بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اون که فرمودن حکیم آن است که فعل او قول او به عدل باشد به ثواب باشد که نه افراط و نه تفریط در اون راه داشته باشد یکی از بطون معانی کریمه قرآن که بالعدل قامت السماوات والارض روشن میشه که مراد از بالعدل یعنی بالحق بالحجه بالحکمت که بر اساس حق هست که آسمان ها و زمین برپاست قوام داره قیام داره قامت السماوات والارض که از کلمه عدلش روشنه که هیچ کلمه وجودی در نظام هستی نه به افراط است نه به تفرید اون چنان اعتدال محض مزاجی بر مزاج نظام هستی حاکم است که هیچ کلمه ای از این اعتدال در نمی رود و خلاف و گزاف در عالم راه پیدا نمی کند. سر راه پیدا کردن خلاف یا به افراط است یا به تفریط که اگر حد اعتدال بین افراط و تفریط به معنای امر بین الامرین مطرح باشد ولذا خود به خود در طبع عالم خلاف راه پیدا نمی کند یعنی امر محال تکوینی میشه نه امر اعتباری که بگیم اعتبار کنیم که در عالم خلاف راه نداره نه خیر بلکه اصلا خلاف بردار نیست عالم از بس که عدل محض و بر اساس همین هم میگیم که در امام معصوم عدالت محوریت داره سر محوریت عدالت زیر سر اون اعتداله که در حقیقت اعتدال و عدالت هر دوتا از یک ماده عینو دال و لام هستن که هرچه انسان به اعتدال نزدیکتره عدالت محض در او پیاده میشه محوریت پیدا میکنه برای دیگر موجوداتی که به این حد اعتدالی نیستن ولذا انسان محور قرار میگیره بین نباتات، جمادات، حیوانات چون اعتدال انسان بیشتره بعد از انسان که اجنه هم در ردیف انسان هستند اعتدال حیوانات در نشأه طبیعت بیشتر است و بعد از او اعتدال نباتات و تا می رسید که جمادات به اون اعتدال این گروه های مافوق نیستند ولذا تمام موجودات باید به گرد موجود معتدل بگردن تا جایی این که می فرمایید تنها فردی که در بین نوع انسانی که نوع انسان قطب عالم است قطب تمام انواع سگانه دیگر است از حیوان و نبات و جماد اما در بین نوع انسان اون فرد انسان کامل اون شخص انسان کامل ایشون معتدل ترین فرد نظام هستی است که کل عوالم وجودی همه به دور این اعتدال مطلقه می گردن. فلذا این اصطلاحات، این فرمایشات که آیا شخص معیار است یا اجتماع معیار است، آیا نوع محوریت داره یا فرد محوریت دارد، اصل کلی اینه که بالعدل قامت السماوات والارض، بالعدل آسمون ها و زمین نظام هستی بر اساس عدل محض. عدل اونیست که نه اعتدال نه افراط باشه نه تفرید، در مطلق شؤون عالم. حالا این عدل را هر شخصی، هر فردی، چون نوع امر باز اعتباریه، نوع امر اعتباریه، امر تشخص تعین یافته در خارج نیست. میگیم در خارج نوع انسان، اما اینا بحثا در منطق شده که ماهیت به شرط شیء در خارج تحقق داره، ماهیت لا به شرط اطلاقی در خارج وجود داره، ماهیت به شرط لا در خارج حقیقت نداره، یک امری است که در ذهن اعتبار میشه. اینها در جای خودش بحث شده که اجازه بفرمایید الان خسته میشید، چون مقدمات بحث هنوز آماده نیست، باید در جای خودش مطرح بشه. حالا عزیزانی که مشغول بدایه هستن، نهایه هستن، اینها اونها میرسن به بخش ماهیت که رسیدید، مرحله چهارم پنجم اونجاها راجع به این مباحث حرف میشنوید. قرض که اونی که متشخص در خارج هست، این فرد، اون فرد، این آقا، اون آقا، این خانم، اون خانمه. حالا ذهن میاد از همه این متشخص های در خارج یک مفهومی را انتزاع می کند که میگه آقا همه اینها در جسم داشتن، در اینکه جسمشون رشد می کند و در اینکه حرکت بر اساس اراده دارن و از اینکه احساس هم دارن، نطق و گویایی دارن، از همه این تک تک افراد در متن خارج ما این را انتزاع می کنیم در ذهن به صورت یک مفهومی. اسم این مفهوم را بر اساس ضوابط منطقی میگذاریم نو. این یک امریست اعتباری در ذهنه، وگرنه در خارج بنده و جنوبالی و این تک تک اشخاصی هستیم که از نطفه رسته ایم، از پدر و مادر خاص، از مزاج خاص، از غذای مخصوص و در حال تکامل هستیم، داریم پیش می رویم تا به بی نهایت. اون وقت حالا این بحثا که آیا اجتماع اصل است یا فرد اصل است، اینا اصلا خود این مباحث یه مقدار مباحث اعتباری است. در علوم اعتباری که مثل شبیه علم اجتماع و امثال اینها که باز بیشتر دور جعلیات اعتباریات دور میزنه، این حرفا پیش میان، وگرنه در متن واقع نظام هستی هر کلمه وجودی بر اساس توقیفیت اسما در جایگاه خودش در اون موطنی که تحقق یافته، جعل تکوینی شده است، به همون مقدار وجودی که هست، به همون مقداری که وجود را در خودش ظهور داده است، اون حقیقتشه، اون واقعیتشه، اون اصل اوست. و چون عالم بر مبنای اعتدال و عدل مطلقه هست، هر شخصی که از جنبه بافت مزاجیش، وجودیش به این اعتدال نزدیکتر شده، این شخص محوره، این شخص اصله. اصلا بفرمون ما این شخص رو پرستش میکنیم. اینا اصطلاحات که آقا مگه شخص پرست هستید شما؟ شخص علی؟ بله، ما شخص علی رو میپرستیم. بله، چرا؟ برای اینکه این شخص، این بدن، این جسم، این نفس، این فرد، این بر اساس عدل مطلقه نظام هستی این طور ساخته شده که به اعتدال مطلق نزدیکه، به اعتدال مطلق رسیده است. بله، ما ایشون میپرستیم. هر موجود ناقصی کامل رو میپرسته. جناب علی شکمت گرسنه است، غذا پرستی؟ بله غذا پرستم. گرسنگی غذا میخواد، تشنگی آب میخواد، مریض دارو میخواد. اینجا این مرض دارو رو میپرستد، پرستش میکنه. کجایی دارو؟ من مریضم، بیا مرا شفا بده. میپرستد. بله، شخص پرسته، دارو پرسته، طبیب پرسته، کامل پرسته، کمال میخواد. شما 2 کیلو میوه میخوای بخری، هی جعبر نگاه میکنی، هی اینو میذاری، اون آقا این نمیخوام، اونو میخوام، اون یکی، اون زیر در میاره. چه اینجا شما میوه پرستی؟ بله، کمال میخوای. هر چی که کمال است آدم پرستشش میکنه. آدم در مقابل کامل سرخم میکنه. 2 تا بنا داریم، اما این بنا آقا چیزیه، طوریه، اعتدال داره، کار میکنه. همه اینو میپرستن، همه تعریفش میکنن، همه ستایشش میکنن. بعد حالا به وقتش که انشالله پیاده میشه، میبینید مطلق پرستش ها الحمدلله رب العالمین. مطلق ها الحمد. از تعریف بچه چقدر خوبه؟ یعنی الحمدلله. این مسیر چقدر خوبه؟ یعنی الحمدلله. اصلا هر چه ستایش میفرمایی یعنی خدا دیگه. توحید با توحید صمدی باشه، نه وحدت عددی. الحمد لله رب العالمین. نه اینکه الحمد رو متکلم وحده بگیریم، الحمد و نالحمد و اونطوری، نه. اون الحمد و الف لام، الف لام اسمیه، الف لام جزء کلمه نیست. اون خود حمد مستره، خودش اسمه. الف لام هم که بر سرش هست اسمه. الف لام مثال یا عهد یا ذکر یا هر چه هست، اصلا معنا نداره که من ستایش میکنم خدا را، نه. الهم ستایش به نحو اطلاق، مت سنا هر چه که هست مال اوست. ولذا هر کسی در هر بخشی شخص پرست. اگر در شهر آمل یک بنا داشته باشیم که این یک بنا به کمال قابلیتش باشه که در روی کره زمین مثل این یک بنا نداشته باشیم، همه اینو میپرستیم. اگر یه پزشک، یه دندونساز، یه داروساز، یه کارگر، یه کسبه، یه مغازه‌دار منصف، همه اینو میپرستن. زحمی که آقا برید اینجا خرید کنید، برید اینجا، این پرستشه، این حمده، این مدحه، این ثناه. هر کسی که به اعتدال نزدیک باشه مورد متن نظام هستیه. اعتدال مطلقه یعنی خدا. بالعدل قامت السماوات والارض. العدل یعنی خدا، العدل یعنی حق. اونجا آیه دیگر بالحق هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. اونجا میفرماد بالحق، اینجا میفرماد بالعدل. بعد قوام، قوام وجودیه، معیت قیومیه است. قوام، قوام ذاتیه. اصلا قوام ذاتی آسمون ها و زمین به عدل است. اونجا خلقت آسمون ها و زمین به عدل است، به حق است. اصلا پس عدل یعنی حق. بالعدل قامت السماوات والارض. و هر کسی به این عدل نزدیکتر است، اون شخص ممدوحتره. و چون تمام موجودات در موطن تکوینیشون عدل محضن، در اون جایگاه خودشون، ولذا کل موجودات کل کمالک کامل، کل جمالک جمید، کل علمک مثلا نیر، کل نورک نیر، مثلا کم زیادی نداریم. بالعدل قامت السماوات والارض. بله، ما شخص پرستیم، شخص پرستیم به این معنا، چون یه کلمه شنیده عوامی تو ذهنشونه، بعد مطلب حل نشده و تا بگی و میگه شخص پرستم. خب بله، ما شخص امیرالمومنین میپرستیم، ما شخص فاطمه زهرا رو میپرستیم. طوری پرستش میکنیم که میگیم آقا بگو آقا چجوری میخورن، چجوری راه میره، چجوری حرف میزنه، چجوری مهمونی میرفته، چجوری لباس میپوشیده. دیگه پرستش از این بالاتر؟ مگه ما الان در پیشگاه خدا هم وای میسیم نماز میخونیم چی مگه؟ الان چه پرستشی از این بالاتر که خوردنمون، حرف زدنمون، رفتنمون، معاشرتمون، دوستیمون، همسادگیمون، همشهری بودن ما، مطلقشون را دوست داریم بفهمیم آقا امیرالمومنین چجوری بودن، ما اینجوری باشیم. این پرستش دیگه یعنی چه؟ یعنی من میخوام مثل آقا باشم. و تازه اگر بتونیم که خود آقا بشویم که دیگه اصلا از هفت خان بگذرد خنده ما، اصلا نظام هستی طاقت ما رو نمیاره از اون خوشحالی ما، از اون ابتهاج ذاتی ما. اینا شخص پرست، یعنی به این معنا بالعدل قامت السماوات والارض. و چون عالم بر این محور است میفرمایید که هر کسی که معصوم است یعنی عدل مطلقه، معصوم عدل مطلقه. و عدل مطلق نه افراد چون توش هست و نه تفرید، محوریت داره، معیار است، اصله. اینه که حالا عرایضی که هست و انشالله به وقتش تقدیم می‌داریم، الان از حریم بحث دور نشیم که چرا من و شما قرآن رو معیار قرار میدیم، میزان قرار میدیم، بگیم آقا تمام صحف انبیا را باید با قرآن بسنجید، تمام حتی روایات اهل بیت را به ما فرمودن با قرآن بسنجید. احدی در عالم نمیتونه پیدا بشود که مثل قرآن یک آیه بیاره، نمیشه، یعنی نمیتونه دیگه. به این اعتدال خاتم انبیا پیدا بکن نیستیم فردی را، شخصی را. به اعتدال خاتم انبیا نمیشه پیدا کرد فردی را که بتونه همانند قرآن یک مجموعه ببافه. چون قرآن یک آیه بخوای ببافی، این مثل این که الان این درخت ارتباط داره با تمام کهکشان‌ها. اگه میخوای یک درخت بسازی لازمش اینه که نحو ارتباط او با تمام کهکشان‌های نظام هستی رو بدونی، تا بدونی که جایگاه این درخت در عالم به چه مناسبت باید تنظیم بشه. ما که اگه کسی میخواد یک آیه مثل آیه قرآن بیارد، باید ارتباط این یک آیه را با اول تا آخر قرآن را به دقت بدونه که ببینی این ارتباطش با اونجا چی میشه. که اگر میلیاردها به توان میلیاردها سؤال علمی در و در آیه های دیگر پیش بیاد، هیچ تعارضی بین این آیه و بین اونها پیدا نشه. که اگر یک جا گزاف، خلاف، بطلان، نقص راه پیدا کرد، دیگه نمیشه حق باشه، از معیار میفته. اینی که به تعبیر قرآن شریف ما این قرآن رو طوری نازل کردیم که لا یأتیه الباطل من بین یدی و من خلفه، هیچگاه بهش بطلان رو آور نیست، اصلا راست نداره، اینقدر دقت داره، اینقدر حساب شده. شاید یه حیوانی رو ببینی بگی بله این منقارش چرا اینقدر بلند شده، این پای مثلا اون پای غو چرا اینقدر به این بلندی شده، یک متر ارتفاع داره. چه میدونی رابطه بین این پا با کل کلمات نظام وجود رو باید بدونی که چرا در عالم اینجوری ساخته شده. و این اعتدال داره که اگر این طور ساخته نمیشد معتدل نبود. حالا بعضی از این پرنده ها رو میبینی جسش مثلا به اندازه یک کیلوه، منقارش به اندازه 20 سانت 30 سانت. این دیگه چه منقاریه؟ این که از اعتدال در رفته، به ظاهر که به چشم ظاهری نگاه میکنه خیال میکنه از اعتدال در رفته، اما وقتی او رو با مجموعه بیکران نظام هستی هماهنگش بکنی میبینی اگه به غیر از این میشد از اعتدال میافتاد. این چه حسابیه؟ حکیم اون کسی است که باید فعل او، قول او اینطوری قول باشه، اینطوری فعل باشه. راه نداره اشکال بگیرن، رای گیری کنیم ببینیم که مردم چی میگن چیه. مردم امروز صبح غذا خوردن، امشب خبر ندارن چی خوردن. بی خود غذا میخوری میگیم ای شکم درد اومده نمیدونستم این ضرر مرو داره. تو میخوای انتخاب کنی رأی گیری کنی که کمال برسی؟ تو که غذا خوردن تو بلد نیستی، تو که راه رفتن تو بلد نیستی، تو حرف زدن تو بلد نیستی، چی میخوای رأی گیری کنی؟ بالعدل قامت السماوات والارض حرف حل بشه، اساس مبانی علمیتون را آقا جان درست بریزی، درست بریزی. اینها را گوشه و کنار تذکر عرض میکنید، داشته باشید، به کارتون میاد در تفسیر قرآن، در تفسیر روایات انشاءالله. خداوند شرح صد عطا بفرماید. یه وقتی دست به قرآن دراز میفرمایید، میخواهید یه آیه ای رو زیر رو کنید، اینها مبانی دستتون باشه که به وقتش کار میرسه. درس 58 ادله بسیاری آورده ایم که نفس ناطقه ورای تن است. و گوهری خارج از عالم ماده و طبیعت است. بازم اون مطلب شریف را همینجور عبوری تذکر میدم، دیگه خیلی وقت نگیریم چون حرف زده شده. باید توجه داشت که آقا الفاظ، عبارات، کلمات همه روی حساب نفس ناطقه و تن. تن که میفرمایید بدن، بدن اون عربیش تازیش میشه بدن، فارسیش میشه تن. باید توجه داشته باشیم که جسمانیت بدن و تن ما رو معطل نکنه. شما انسان، انسان موجود ممتدی است که الان به تعبیری می‌فرمایید که مرکب از بدن و نفس مرکبه. بعد ارتقای وجودی میدید حرف را، می‌فرمایید انسان موجود ممتدی است از مرتبه نازله تا اعلی المراتب، که همه هستن مراتب یک حقیقت، یک حقیقت که مرتبه نازلش بدن هست، تنه، و مرتبه عالیش نفسه. حالا این نفس چقدر شؤون پیدا می کند در مقام ماورای طبیعت و چقدر شؤون و مراتب پیدا می کنه در مرتبه طبیعت و بدن. و جسمیتی که از ناحیه آب و خاک و نون و هوا و اینها تقویت میشه که این جسمیت یک آلت، یک وسیله است برای رسیدن انسان به کمال از مرتبه نازله تا اعلی المراتب، میفرمایید که این جسمیت دخلی در بجز اینکه وسیله باشه، جسمیت در بدن به جز این که به عنوان یک آلت و وسیله باشه، هیچ دخالتی در شخصیت انسان نداره. جسمیت بدن دخالتی در شخصیت من و شما نداره. همین اندازه است که وسیله و آلت است برای ساختن شخصیت، اما اون که مشخص انسان، سازنده انسان هست، اینها را حالا انشالله همینجور میفرمایید علم و عمل اون موجودات مجرد عقلی هستن که با علم و عمل انسان رو میسازن، و جسمیت وسیله ساختاری انسانه که اصلا شما نه در این نشأه طبیعت از جسمیت به غیر از آلت نیازی داری، و بعد از انقطاع نفس از جسم طبیعی هم، از بدن طبیعی هم که بدن طبیعی انقطاع حاصل میکنه، انصراف حاصل میکنه، تبدل جوهری و ذاتی بر اساس حرکت جوهری پیدا میکند، به بدن مثالی، بدن اخروی میشه که بدن مادی به عینه بدن اخروی میشه. به غیر از این شما با جسمیت کاری ندارید. جسمیت وسیله شماست، آلت شماست، حرف حل بشه که تا در معاد جسمانی، معراج جسمانی اونها، اون حرف جسمیت براتون حل بشه. اونجا جسمیت یعنی جوهر قائم به ذات، که اینا رو در درس اصول انسان در عرف عرفان هم داشتیم و در این کتاب هم انشاءالله داریم براتون میرسونیم. الفاظ عبارات بر اساس اشتراک لفظی شما رو گرفتار نکنه که تا یه لفظ معاد جسمانی میشنوید زود این لفظ جسمیت شما رو به اشتراک نبره، دنبال این باشید که جسمیت این بدن را بخواهید در قیامت حل بفرمایید. بدانید که اون معاد جسمانی، اون لفظ جسم، نه یعنی این جسمیت ماده طبیعی که آلت ساختار نفس ناطقه است، بلکه اونجا جسم به معنای جوهر قائم به ذات رو میفرمایند جسم تا به وقتش حل میشه. خب میفرمایید نفس ناطقه ورای تن است و گوهری خارج از عالم ماده و طبیعت است. اکنون میخواهیم دلیلی را که در ابتدای درس پیش از طهارت الاعراق نقل کرده ایم مختصر شرح و توضیح دهیم و امیدواریم که به بسط و تفصیل آن و به تحقیق و تدقیق آن توفیق یابیم. خب الان داریم آقا فرمایشی را برای در درس قبلی درس 57 نفرمودید که دلیل دیگر در این که نفس موجودی ورای طبیعت هست، ابن مسکوی در طهارت الاعراق نیز آورده است که نفس ناطق مدرک ذاتش است. داریم این را الان باز در این درس 58 بیشتر توضیح میدیم که دلیلی را که در ابتدای درس پیش از طهارت الاعراق نقل کرده ایم مختصر شرح و توضیح دهیم. داریم اون دلیل رو دنبال میکنیم. قبل از اون فرمایش اون دلیل برای توضیحش مطلبی ارائه میشه و اون مطلب خلاصش اینه که هیچ یک از قوای ادراکی نفس ناطقه خود این قوا خودشون مدرک ذات خودشون نیستن. خود قوا، حالا قوه مثلا باصره، قوه باصره غیر از بصره، بصر این چشم ظاهری، این حدقه چشم و مراتب چشم و طبقات هفتگانش و پرده های او، آب های او و اون عصب او تا او را اتصالش میده به مغز، این را الان من و شما میگیم چشم، بصر. این قوه باصره این نیست، قوه باصره از قوای نفسه. این چشم ظاهری طبیعی این آلت قوه باصره وسیله است که قوه باصره به واسطه این چشم طبیعی مادی خارج را ادراک می کند. که حالا می خواهیم ببینیم که آیا این ادراک خود قوه باصره ادراک می کنه، قوه باصره که خودش مدرک ذات خودش هم نیست، یعنی قوه باصره نمیتوند ادراک بکند خودش را که من قوه باصره هستم، من قوه بیننده هستم، این توان رو نداره. حالا بر اساس این که میخواهید از راه قوه باصره که تعبیر میکنید به این قوه باصره را میگیم که حس ظاهر، چرا این قوه باصره را حس ظاهری میفرمایی؟ چون که این قوه به واسطه یه چشم طبیعی مادی که در بدن منطبعه، به وسیله این چشم چون که با خارج ارتباط برقرار میکند و این چشم یک شیء محسوسه، حسیه، طبیعیه، ولذا از اینجا اسم قوه باصره نفس را گذاشتید مثلا حس بینایی، سامعه را میگید حس شنوایی، حس بویایی، حس لامسه، این که خود اینها محسوس باشن. خود اینها محسوس نیستن. شما الان قوه باصره بنده محسوس شما نیست، قوه سامعه من و شما محسوس نیست، قوه شامه محسوس نیست، قوا محسوس نیستن، آلات قوا محسوسن. وسیله‌ای که این قوا به واسطه اون وسائل با این آلات با خارج ارتباط برقرار میکنن، اونها حسیان، اونها محسوسن. چون این چشم طبیعی محسوسه، این گوش، این پرده سماخ، اینها محسوسن و حسیان، اسم اون قوه‌ای که با این آلت مستقیما داره کار میکنه، با بیرون ارتباط برقرار میکند، اسم اون قوا رو هم گذاشتید حس. حس. وگرنه به محض این که به سرحد نفس و قوای نفس رفتید، دیگه از مرتبه حس بالا می روید، از مرتبه حاسه بالا می روید. حالا اگر این قوه باصره با این چشم طبیعی مادی محسوس ادراک بفرماید، اسم این قوه باصره رو بگذارید قوه باصره حس بینایی. اینو میفرمایید حواس پنجگانه مادی طبیعی این سویی. اما اگر با همین قوه باصره تون، نه با این چشمی که مادی هست و طبیعی هست، نشأه طبیعت رو نگاه بفرمایی، بلکه تازه چشم رو میبنده و میگه فلانی داره از فلون نقطه شهر داره به دیدن من میاد، اون شخص رو میبینه، همون قوه باصره، همون قوه باصره است. اما اون قوه باصره دیگه با آلت مادی و طبیعی به نام چشم نمیبینه. اینجا همین پنج حس ظاهری میبینی شدن پنج حس باطنی. حالا میگیم حواس باطنی، اینا رو میگیم حواس ظاهری، پس در حقیقت همون هم. حالا اجازه بفرمایید که اصلا یواش یواش لفظ حس را ارتقا بدیم، بگیم آقا حس یعنی ادراک. ادراک، حس، انسان حساس است. یعنی چه؟ جوهر جسم نامی متحرک به اراده حساس ناطق. حساس یعنی چه؟ حساس یعنی و صیغه فعال دیگه، صیغه فعل مبالغه بر وزن فعال. حساس، حساس یعنی دراک، دراک یعنی مدرک. منتها از بس که ادراکش زیاد است، از شدت ادراک اسم انسانو گذاشتن اصلا حساس بر وزن صیغه فعال، حساس. پس احساس یعنی ادراک، حس یعنی ادراک. منتها چون ادراک رو مراتب فرمودید، این ادراک یه وقتی مربوط به عقل، اسم این ادراک رو گذاشتید تعقل. این ادراک مربوط به خیال، اسمشو گذاشتید تخیل. این ادراک مربوط به وهم، اسمشو گذاشتید توهم. این ادراک مربوط به این حواس پنجگانه ظاهری است که چون با محسوسات در ارتباطن، اسم اینها رو گذاشتید، اسم اینجا ادراک گذاشتید ادراک حسی. و چون منطق فقط انسان را در همین مرتبه ظاهرش داره بررسی میکنه، ولذا آقای منطقی توجه به تعقل نداره، توجه به توهم و تخیل نداره. الان فعلا میخواد انسانی که در خارج داره روی دو تا پا راه میره، ایشون را میخواد دقت کنه. میگه آقا ایشون خیلی حساسه، دست بهش بزنی میفهمه، چشمش میبینه، گوشش میشنوه، لامسش کار میکنه، اصلا اونقدر حساسه، یک پارچه ادراکه. منتها چون ادراکش را در مرتبه حس میبینه، ایشون دیگه نفرمود که انسان جوهر جسم نامی متحرک بالاراده عاقل ناطق است. عاقل نفرمود، متخیل نفرمود، فرمود حساس متحرک بالاراده ناطقه. این حساس چرا؟ برای اینکه آقای منطقی انسان رو در همین مرتبه ظاهرش میخواد بررسی کنه. آقای منطقی عهده‌دار بیان کنگر حقیقت انسانی نیست، ولذا او آلا با این حال در اصطلاح خودش هم خوب اصطلاحی ساخته، فرمود انسان یعنی حساس. حساس میگه آقا فلانی خیلی باش مراعات کنید، ایشون خیلی آدم حساسیه، یک کلمه ناگهانی معلوم میشه خیلی لطیفه، خیلی دقیقه، خیلی مدرکه. اینه که این اصطلاح را در مورد انسان گذاشتن که انسان حساسه. پس آقا جان حس الان از اون مرتبه عمومی دیگه در بیاییم که تا میگفتیم حس یعنی همش چیز مادی رو میخواستیم بگیریم، نه خیر، الان حس یعنی ادراک. انسان موجود حساس است، یعنی موجود دراکه. ولذا خدا رحمت کنه جناب میر سید شریف را در همین اول منطق کبرا می فرماد که انسان را قوه ایست دراکه که در او منقش می گردد صور اشیا. حالا ایشون قرض این کلمه دراک را بر وزن حساس دراک ایشون اونجا آورده در همین اول منطق، که اگر که انهو همین اول منطق دیگه، آخر منطق هم بری اول منطق همین یک کلمه درست میکنه کار را. آقای منطقی انسان یعنی چه؟ میگه انسان یعنی در راک. میرسد شریف میگه انسان یعنی در راک. پس حساس میشه در راک حساس. حالا بحث اینه که این قوای پنجگانه حسیه که الان اینجا با آلات و ادوات مادی کار میکنن، اسمشو میفرمایید حواس ظاهره، وقتی با این آلات و ادوات طبیعی کار نکنن بلکه با بدن مثالی کار بکنن، اسمشو میگذارید حواس باطنی. چون فعلا با بدن طبیعی کار میکنن اسم این حواس است حواس ظاهری، وقتی با بدن مثالی کار بکنن اسمشون هست حواس باطنی، با بدن اخروی کار کنه اینا میشن حواس باطنی. ببینیم آیا خود این قوای ادراکیه نفس اینا خودشون حتی ذات خودشون رو ادراک میکنن تا بگیم آقا قوه باصره من ادراک کرده است خارج را، یا ادراک مربوط به نفسه؟ پله به پله پیش بریم. اون فرمایش جناب شیخ الرئیس هم نظر مبارکتون هست که همون فرمایش جناب شیخ الرئیس و حرف جناب ابن مسکوی در طهارت الاعراق که نفس ناطق مدرک ذاتش است، فرمایش شیخ هم در درس 22 این بود که اگر خودت را چنین بپنداری کذا و کذا، در اون لحظه به هیچ چی توجه نداری جز این که به ذات خودت علم داری توجه داری، اینا انشاءالله با هم دیگر جمع بشه تا پله به پله پیش بریم. خب ما اگر بخواهیم اشیاء خارج از خود را ببینیم، واسطه ای به نام چشم با حصول شرایط رؤیت از قبیل مقابل یا در حکم مقابل بودن مرئی با رائی، این یک شرط، و عدم حجاب میان رائی و مرئی، این دو شرط، و عدم قرب، این سه شرط، عدم قرب و بعد مفرد، این سه شرط، و نیز عدم صغر مفرد، این چهار تا، و نیز مضی بودن مرئی از خود یا از دیگری، اینم پنج تا، و نیز کثیف بودن مرئی به اصطلاح فلسفی و ریاضی که اگر به حدی شفاف باشد که نور از وی نفوذ کند، مرئی نمی‌گردد. این شش شهر و همچنین قوای جسمانی ظاهری دیگر که لامسه و سامعه و ذائقه و شامعن، هر یک وسیله و واسطه ای برای شکار کردن محسوسات خارجی است و هر یک راه مخصوصی برای کسب محسوسی خاص، یعنی معلومی علاهده و دانشی جداگانه است. غرض این که ما محسوسات را به واسطه این حواس ادراک میکنیم و بدونها آگاه میشویم. پس الان میفرمایید طبق این اندازه چند صد عبارت، این چشم، این گوش، این اعضا و جواره، این بدن، اینها مجموعاً هستند چی آقا؟ آلات و وسائل برای قوای حسیه. باز دوباره قوای حسیه باز واسطه هستند برای نفس ناطقه، که نفس به واسطه قوا از ناحیه آلات قوا با بیرون ارتباط برقرار میکنه و ادراکاتشو انجام میده. خب حالا اینا دیگه این چند سطح داخل پرانتز که انهو، حرف اینه که نفس از ناحیه قوای خودش که قوای حسیه تعبیر میکنیم و این قوا هم به واسطه آلات و ادواتشون با خارج ارتباط برقرار میشه و نفس بیرون رو ادراک میکند، بیرون از شخص خودش را از جنبه مادی و طبیعی ادراک میکنه. حالا در بحث جای خودش باید بحث بشه که ببینیم هر یک از این قوا مثل قوه باصره آلات را با چه شرایطی باید واسطه قرار بده که با بیرون ارتباط برقرار کنه. حالا میفرمایید که آقا باید چیزی رو که چشم میخواد ببینه در مقابل چشم باشه یا در حکم مقابل. حالا درسته الان رو در روی ما این درخت مثلا نیست، اما آینه ای درخت پشت سر ماست، اما یا آینه ای در روبروی ما هست که صورت اون درخت پشت سر ما در این آینه منعکسه، ما داریم از طریق این آینه اون صورت رو میبینیم، پس بازم در حکم مقابله. هرچرا از درون آب صاف داریم یه چیزی رو نگاه میکنیم میبینیم، پس در حکم مقابله و هاکذا. هر چیزی که مستقیماً این چشم ظاهری ما، نوری که از چشم خارج میشه، شعاع نور که پخش میشه در هوا، میخوره به مبصر و بر میگرده و چشم ادراک میکنه، اینجا بالاخره او را ببینه. حالا یا مستقیما این شعاع میخوره به مبصر یا غیر مستقیم. اونهایی که مستقیمه در مقابلن و اونهایی که به مستقیم نیستن میفرمایید در حکم مقابلن. این یک شرط. پس مرئی که اون مبصر شماست با رائی که جناب عالی هستید باید در مقابل و روبروی هم دیگر باشید یا در حکم مقابل باشید تا اون شی مورد ادراک قرار بگیره. این الان ادراک حسی طبیعی مادیه دیگه. این یک شرط. عدم حجاب میان رائی و مرئی، خب اینم معلومه، اما پشت دیوار نمیبینیم. چرا؟ دیوار بین ما و او حجابه. یا نه از بس که حالا فاصله دوره رو الان میگیم، اینجا حجاب ظاهری. و عدم قرب و بعد مفرد، و خیلی شی دور باشه نمیبینیم، خیلی شی به چشم ما نزدیک بشه هم، اینقدر انگشت نزدیک بریم که دیگه داره میخوره به حدقه چشم، دیگه قوه باصره از بینایی میفته، نمیتونه شی رو ببینه. عدم قرب و بعد مفرد و نیز عدم صغر مفرد، دیگه شی نباید بیش از حد کوچیک باشه تا ما خیلی شی بزرگ باشه، هرچی بزرگ باشه میبینیم این همه کرات را، این زمین به این عظمت را، این نظام هستی به این عظمت را میبینی، اما بخواد خیلی ریز بشه دیگه نمیبینی، میکروبا رو نمیبینی، اتم ها رو نمیبینی، پروتون ها رو نمیبینی، مثلا چقدر باید زیر ذره بین قرار بدیم تا مورد رؤیت قرار بگیره. عدم صغر مفرد و نیز مذی بودن مرعی از خود یا از دیگری. بالاخره اونی که میخوایم ببینیمش اون مرعی ما باید روشن باشه. حالا یه وقتی مثل آفتابه که از خودش نور میده، یه وقتی مثل ما هست که از آفتاب نور رو میگیره و انعکاس میده مثل یه آینه، یه وقتی نخیر این آفتاب و این نور و این لامپ و این روشنایی میخوره به این سنگ، دیوار، چوب، خیابان، بیابان و بالاخره نورانی میشه، ما او رو میبینیم. بالاخره مرعی ما باید مذی باشه، باید نور دهنده باشه. حالا یا نور رو از خودش داره یا نور رو از دیگری میگیره، باید نورانی باشه. پس تو تاریکی مطلق مثلا نمیشه. حالا باید مذی باشه، نورانی باشه. میفرمایید باز نوریت افراط هم نباید داشته باشه. اگه بخواد شدت نورم باشه باز نمیبینی، میری صفحه تلویزیون را سفید میکنی، آنچنان که دیگه کلن صفحه نور میشه، دیگه میبینید عکس پیدا نمیشه، اون گوینده پیدا نمیشه، محو شده و رفته از بس که شدت نور شده. از اون ور میزنی تاریکش میکنی، میبینی نه بازم پیدا نمیشه. تو تاریکی مطلق نمیشه، در روشنایی مطلق نمیشه. باید روشنایی و تاریکی با هم ممزوج پیدا بفرمایم. و نیز کثیف بودن مرئی به اصطلاح فلسفی و ریاضی. الان هوای مقابلمون چرا نمیبینیم؟ چون هوا از بس که شفافه نور رو عبور میده، نمیگذاره که نور اینجا وایسته که ما از ناحیه انشاء نور و انعکاس نور بتونیم او رو ببینیم، که چون نور ازش عبور میکنه دیده نمیشه. شیشه ای که الان مقابل چشممونه، اگر فرض خیلی دیگه شفاف بشه طوری، این ما رویت نمیگیره. آب زلال در درون شیشه از بس که این آب زلال است نور رو عبور میده، میبینی که انها اون ور شیشه رو میبینی اما در درون شیشه آب رو نمیبینی. باید شیء مرئی کثیف، کثیف در اصطلاح فلسفی و ریاضی، نه کثیف اصطلاح بهداشتی، نه اون نه. که اگر به حدی شفاف باشد که نور از وی نفوذ کند مرئی نمیگردد. اینا مثلا شرایط اینطوری و شرایط دیگر که جناب شیخ الرئیس اینها را مبسوطا آقا در این کتاب نفس شفا آوردن، که انشالله حالا هم در این کتاب بحث پیش میاد و بیشتر بحث این حرفا را در سرح العیون گویا داریم. اونجا مبسوطا آقا راجع به تجزیه قوا بحث میکنن و همینجور کتاب های دیگر. انشالله به محضرتون تشرف داشته باشیم، توفیق باشه. خب آقا جان مقداری نفس تازه میخواد، بنزین تموم شده. الحمدلله.